أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. یکی از مواردی که مورد تأکید مقام معظم رهبری دامت برکاتو اخیرا قرار گرفته و روش تأکید میکنن و به جا هم هست، این رعایت از اونم که سبک زندگی ایمانی، رعایت سبک زندگی اسلامی است که داره کم کم سبک زندگی اسلامی در جامعه فراموش میشه. تقلیدهای کورکورانه از خارج هم در زندگی داخلی خانوادگی، هم در پوشیدن لباس، هم در معاشرت ها، میهمانی ها، از اونم که برگزاری جشن ها، حتی در سبک معماری و ساختمان منزل و امثال اینا، اینا تقلید کورکورانه ای از کشورهای خارجی میشه در کشور اسلام و این منافات با اون هویت اسلامی بودن و روش اسلامی که باید هر مسلمانی در ابعاد مختلف داشته باشد منافات داره، مناسب نیست و این تأکیدشون واقعا به جاست که مردم سعی کنند رعایت کنند همون سبک اسلامی رو در همین زندگی متنوعی که عرض کردیم و ما به حمدالله اینقدر روایاتمون، دستورات دینمون غنی و قوی است که اگر اینها مطرح بشه و گفته بشه و مردم توجه به اونها پیدا بکنن میتونه یک زندگی کاملا آرام، زندگی سهل و آسان و منطبق با اسلام داشته باشه. عرض کردم ملاحظه میکنید در پوشش لباس الان تقلید میشه از خارج، هم جوان ها هم از کنم که خانم ها حتی در میهمانی ها روش پذیرایی ها در ساختمان ها همین چندی قبل من خدمت آیت الله عظما صافی بودم، چون خیلی نگران ناراحت گفتن که از اصفهان یه ساختمان جدیدی مثلا هتل مانند برایشون اطلاع داده بودن، عکس آورده بودن که دارن ساختمان میکنن و توالت های این مجموعه عیناً مثل خارج که یه جای درست میکنن ایستاده، مردها میرن وایستاده ادرار میکنن و میرن. در اصفهان در یه شهر مذهبی دینی یه ساختمان داره درست میشه، طرز همون چیز خارج که توالتاش مثلا اینجوری وایستاده، مردم برن ایستاده بر کنن برن، که ما رفتیم اصفهان برخورد کردیم به حمدالله برداشت اون چیز رو، خراب کرد اون کیفیت ساختمان که ما بازدیدی هم داشتیم، حتی از توالتش هم یه بازدیدی کردیم که چجور شد. عرض کنم که این تأکید مقام معظم رهبری در این که فرمان رعایت سبک زندگی اسلامی یه مطلب مهمی است. حوزه های علمیه باید از اونجا باید این تراوش پیدا کنند. حوزه های علمیه هست، روحانیون هستند که باید این رو در بین مردم تبلیغ بکنند و راهاش بگن سبک زندگی اسلامی چی. عرض کردم ما اینقدر به حمدالله روایاتمون، دستورات دینیمون قوی و غنی هست، همه چیز توش هست. یه مروری بکنیم، مثلا فرض بفرمایید که اول یک اجتماع، فرض بفرمایید که از یه خانواده، اول خودش شخص، هر انسانی خودش، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون رو حفظ کنید. خودتون حفظ کنید یعنی برنامه های اسلامی. تو روایات شما مراجعه بکنید که انسانی بخواد یه زندگی اسلامی داشته باشد چه دستوراتی براش داده شده که چی کار بکنند. عرض کنم که در غذاش، خوراکش، در ارتباطش با خدا، ارتباطش با مردم، همه اینها دستور داره. کوچکترین اجتماع خانواده است. شما ملاحظه کنید ارتباط پدر و مادر با انسان، وظیفه انسان نسبت به پدر و مادرش چه جور باید سبک زندگیش، سبک رفتارش با پدر و مادر باید چی باشه. پدر و مادر با فرزند، زن و شوهر، حقوق زن بر شوهر، حقوق شوهر بر زن. این یه اجتماع کوچیک خانواده. بریم توسعه بدیم بالاتر، ارتباط با عرض کنم که همسایگان، حسن جوار. چقدر ما دستور داریم، چقدر روایات داریم با صله رحم با خیشان، ولو دورم هستم یه فرسخ بینشون فاصله است، یکی ایرانه یکی خارجه، اما روابط با خیشان صله رحم. سلو ارحامکم ولو به سلام، به هم میرسید سلام بکن. ارتباط با دیگران ای توسعه بدیم، با افراد دیگه، غریبه، غیر همسایه و خیشان. ارتباط با مردم چه جور باید باشد؟ چقدر ما دستور داریم نسبت به معاشرت با عرض کنم که دیگران. اینا را اگر انسان این عرض کنم که برخوردها را، این روایتها را جمع و جور بکنند و اینا را برای مردم بگیم که مردم متوجه باشن مراد از سبک اسلامی، روش اسلامی، عرض کنم که زندگی که منطبق باشد بار زندگی با دستورات اسلام، چه در داخل چه با خارج از خودش، با خارج خانواده و اینا چقدر هست. حالا اگر ما فرصتی پیدا کنیم به فضل الهی تو این برنامه درس عرض کنم که اخلاقمون شروع کنیم از همین، برای همش که امکانش نیست، من تا پس هر کدام یه نمونه ابتدا میکنیم از همون خانواده کوچک، پدر و مادر و فرزند و زن و شوهر، یه داخلی ارتباط اینها، روایاتی که در این باب داریم. ابتداءً روایاتی فی بر الوالدین، نیکی کردن با پدر و مادر، رفتار سبک زندگی یک مسلمان فرزند با پدر و مادرش چه جور باید باشه، خودش درس برای دیگران میشه، الگو میشه، دیگران از این یاد بگیرن. عرض کنم که از این نحو ارتباط. خب قرآن آیات مفصل داره، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در قرآن سوره اسراء آیه 23، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نسبت به پدر و مادر تواضع کن. جناح الذل، خفض جناح مرغ گاهی وقتا پروبالشو بالاشو پهن میکند، رو زمین پهن میشه. این فرمود مثل این مرغ پروبالت رو پهن کنید رو زمین برای اظهار تواضع نسبت به پدرمون. خفض جناح میگیم، وخفض لهما جناح از ذل من الرحمه، به عنوان رحمت، به عنوان احترام به پدر و مادر تواضع بکن. خب این دستور قرآن. تو روایت برای توضیح همین معنا که چه جور خفض جناح بکنیم، قال ابو عبدالله علیه السلام: لا تملع عینیک من النظر الیهما الا برحمت و رقه. نگاه، ببینید تا کجا روایت میاد وارد میشه، میخوای نگاه کنی به صورت پدر، نگاه میخواد بکنید به صورت مادر، یک کم تر از این میشه. میفرماد لا تملع عینیک، خیره نشو تو صورت پدر و مادر. خیره شدن و نگاه تند و تیز کردن نکن الا به رحمت و رقه. اگر نگاه طولانی عمیق هم میکنی به صورت پدر و مادر، باید به عنوان رحمت و رقت، بر احترام، نگاه احترام آمیز، نگاه با توأم با رقت، با آرامش، مهربانی، تواضع. این مال نگاه کردن. لا ترفع صوتک فوق اصواتهم، با پدر و مادر حرف میزنی صداد و بلند نکن، صداد بلندتر از صدای اونا نباشد، با صدای خفیف، آرام، با احترام با پدر و مادر صحبت. لا ترفع صوتک فوق اصواتهم ولا یدک فوق ایدیهما. یه چیزی میخوای بدی به پدر، دستتو بالا دست پدر نگیر، جور بگیر چو او از تو دستتو برداره. برای احترام دستتو زیر بگیر، زیر دست پدر، دستتو بالا دست او قرار نده. ولا تقدم قدامه هما، در راه رفتن جلو اونا راه نرو، همیشه دنبال باش، پشت سر اونها باش. ببینید اینا دستورات اسلام، روش معاشرت، برخورد، زندگی کردن با پدر و مادر. این از عرض کنم که اول شروع میشه از داخل. در روایت در مرآت العقول مراجعه بکنید، جلد هفتم صفحه 37. یا در قرآن باز فرمود ولا تقل لهما اف، در صحبت که با پدر و مادر میکنی اف بهشون نکن. اف همین که انسان یه صدای از خودش در میاره، اظهار ناراحتی، ای مثلا خسته، میگن فلان کار رو بکن، یه نالهی بکند، یه صدایی، اینو میگن اف، یه اظهار ناراحتی. لا تقل لهما اف. تو روایت فرمود امام صادق لو علم الله شیئا ادنا من اف لنها عن. امام صادق فرمود اگر خداوند یه چیزی را که کمتر از اف گفتن باشه میسور بود و همچه چیزی بود، خدا از او نهی کرد. دیگه کمتر از اف نداریم که همقد یه آهی بگد، یه اوهی بگد، اظهار ناراحتی بکنه. دیگه این امام صادق فرمود کمتر از این دیگه نمیشه، و الا اگر چیزی کمتر از او امکان داشت، امام خداوند او رو نهی میکرد. دیگه این ادنای عقوق هست، آخ شدن که انسان به پدر یا مادرش یه همچه تعبیری بگه. فرماد لو علم الله شیئن ادنا من اف لنها ان، از اون نه میکرد و هو من العقوق، همین اف گفتن از عقوق آق میشه انسان اگر همین مطلب رو بگه، و هو من العقوق و هو ادنا العقوق، دیگه سطح پایین آق شدن این است که به پدر و مادر با تندی یه حرف مثلا آه اوه یه هم چیزی بود. عرض کنم که باز روایت هم در مرآت العقول صفحه 30 از امام میپرسد که ان ابی الحسن موسی علیه السلام، موسی بن جعفر، قال سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام فرمود یه شخصی از پیغمبر سوال کرد ما حق الوالد علی ولده، حق پدر بر فرزند چیست؟ قال لا یسمی به اسمه، حقی که پدر بر فرزند داره. فرمود هیچ موقع فرزند پدر رو به اسمش صدا نزنم، اسمش حسنه، حسین، باباشه که میخواد صدا بزند بگه حسین، حسن آقا. فرمود لا یسمی، خلاف ادب که فرزند پدرشو به اسم صدا بزند، یا با لقب و کنیه یا همین یا ابا، تو عربی میگه یا ابا، ما میگیم بابا، پدر جان، بابا جان، به یه همچه تعبیراتی، آقا جان، به اسم صدا. لا یسمیه به اسمه ولا یمشی بین یدی، باز اینجا جلوش راه نیفته، همیشه عقب سر، پشت سر پدر و مادر. ولا یجلس قبله، وقتی وارد میشند تا پدر ننشسته او نشینه، اول پدر بشینه رو زمین او بعد بشینه. لا یجلس قبله ولا یستسب از سب، ولا یستسب له، سب نکند پدر رو. خب مراد این نیست که خودش فحش بده به پدرش، یعنی وسیله سب به پدر نشه. خیلی وقت و فرزندا یه کاری میکنن، یه کار زشتی انجام میدن، مردم در بین مردم لعن میکنن به پدرش، چون کار قبیحی میکنن، کار زشتی میکنن، توهینی میکنن به یه شخصی. اونا میگن ببین پدرش، پدر فلان شده چه کار داره میکنه. فرمود فرزند نباید وسیله بشه که دیگران پدرش رو سب بکنن. سب میکنن پدر کسی را، اونم سب میکنن پدری، کار زشتی توهینی به کسی میکنن، اون پدر اینو سب میکنن. لا یستسب یعنی سبب سب وارد شدن و پدر نشه. اینم بازی دستور. عرض کنم که امام موسی بن جعفر علیه السلام بیان میکنه در همون کتاب صفحه 43 ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدی حیین و میتن. امام صادق فرمود چه اشکالی دارد که شما نیکی کنید در حق پدر و مادرتون حیین و میتن، چه مرده باشن چه زنده. خب مرد زنده باشن، خب پیداز احترامشون میکنن، کمکشون میکنه، خدمت بهشون میکنه. این عرض کنم که نیکی کردن پدر مادر در حال حیات. بعد از مرگ چی؟ امام فرمود در مرگشون، بعد از مرگشون هم نیکی کنید در حقشون. ما هم میگن چه جور؟ قال یصلی عنهم، نماز بخون. خودتون نماز میخونید، دو رکعت نمازم برای پدر مادر هدیه کنید برو باشون. نماز قضا براشون بخونید، اگر نماز قضا به عهدشون هست، نماز قضا نمازمون. یه زیارتی رفتی، یه زیارت هم به نیابت پدر و مادر بخون، دو رکعت نماز تو حرم به نیابت اونها، یصلی عنهما یتصدق عنهما. امام فرمود بعد از این که مردند، نیکی کردن به اونها این است که صدقه بده براشون، یحج عنهما حج براشون به جا بیاره. فیکون الذی صنع لهما، این عمل نیکی که انجام میده ثوابش میرسد بهشون. شما یه حج به جا آوردی، ثوابش یه حج تو نامه عمل پدر یا مادر مینویسی، یه زیارت خوندید، یه زیارت تو نامه عملشون مینویسن، دو رکعت نماز همین. فرمود فیکون الذی صنع لهما، اون عملی که شما انجام میدید به نیابتشون به نامه عملشون منتقل میشه، و لهو مثل ذلک، عین اون ثواب به خودش هم. یه حج به جا آورد برای پدرش، ثواب حج در نامه عمل پدر نوشته میشه، یه ثواب حج هم برای خودش، لهو مثل ذلک، همون ثواب حج از او کم نمیشه. ثواب حج رو به پدر میدن، یه حد ثواب حج هم به خود این برای عملی که انجام داده. فیزیده الله عز و جل به برهی و صلته، یه ثواب دیگه هم به خود این میدن علاوه بر ثواب اول. لهو مثل ذلک، یه حج به جا آورد، یه ثواب حج هم به خودش میدن در مقابل اون عمل. اینجا یه کار دیگه هم کرده، بر و نیکی در حق پدر، یه ثواب دیگه هم برای این، برای پدر نیکی که کرده. لذا هم فرمود در یه تعبیری مرحوم مجلسی میگه این که امام فرمود یزید الله، یعنی یعطی ثوابین، به خودش دو تا ثواب، یه ثواب برای خاطر این که یه عملی حج انجام داده، خب ثوابشو میبره، یکی هم بر و نیکی در حق پدر کرده، یه ثواب حج. پس یه ثواب حج برای پدر، دو تا ثواب حج در نامی عمل خود. اینو یه سفر ما شاید سال 75 وقتا بود، یه سفر حج رفته بودیم، مادری ما داشتیم خدا رحمت کند، همه همهشون تازه مرحوم شده بودن، ما یه حج رو به نیابت ایشون من انجام دادیم، رفته بودن مکه. اما در این حال عرض کنم که اون سال حجی که ما مشرف شدیم رو به نیابت مادرمون انجام دادیم. بعد سفر برگشته بودیم، من این اواخر سفر معمولا هم این سینه و سرفه و اینا پیش میاد در سفر حج، مریض شده بودم، تو بس منزل بستری بودم. شب خواب دیدم در همون حال کسالت، خواب دیدم که آیت الله امینی نجف آبادی، ایشون هم بودن، با هم بودیم در بعثه، بودیم بعثه مقام معظم رهبری. خواب دیدم که ایشون اومدن، یکی همراهشون بود، دو تا قالیچه از این تابلوی ها که تابلو میکنن، دو تا قالیچه اینا لوله کرده بودن، به قدر این از پشت این نقش قشنگ و زیبایی داشت، سر این قالیچه ها که تا شده بود، لوله شده بود، پشم و کرک زرد رنگ طلایی اطرافش بود. دست یه نفر همراه آیت الله امین، ایشون فرمودن تو خواب دیدم، فرمودن که شما برگشته بودید زودتر، ما اونجا بودیم هنوز، این دوتا قالیچه تابلوری برای شما فرستاده بودن، ما آوردیم براتون. گفتم چی فرستاده بود؟ گفتن مادرتون براتون فرستاده بود. دوتا قالیچه تابلوری ها پیدا بود، خیلی زیبا، لطیف و ظریف. ایشون گفتن که اینا مادرتون براتون فرستاده بودن، شما اومده بودید، ما آوردیم براتون. همون وقت ظاهرا یکی از بزرگان از همین قوم از اعلام اومده بودن دیدن. من برای ایشون نقل کردم، گفتم یه همچه خواب من دیشب دیدم. ایشون فرمودن خب این نت یعنی از این خواب معلوم میشد که حج شما اولا قبول شد، ثوابش به مادرتون رسیده، چون میخوان تلافی کنن دیگه. پس حج قبول، ثوابش هم تو نامه عملشون نوشته شده، چون به نیابت اوده بهش رسیده. اونم خواسته تلافی کند. اون وقت ایشون فرمودن، خدا رحمتش کنه، دیگه از بزرگان اهل معنا بود، گفتن میدونی نکته این که چرا دو تا قالیچه فرستاده است برات؟ خب شما احسان کردید، اونم در مقام پاسخ احسان یه کادوی برای شما میفرستم. این که دو تا فرستاده، این همین روایت برای این است که دو تا ثواب شما میبرید، یکی حج رو به جانب بر نیابت پدر یا مادر، خب عین اون ثواب بر خودنم نوشته میشه، یکی هم ثواب بر نیکیه در حق پدر و مادر، عین همون که اون دو تعبیر شد. اینجا هم روایت امام فرمود فیزیده الله به بره، و سبب بر اضافه میکنن که مرحوم مجلسی میگه یعنی یوتا ثوابین، دو تا ثوابش میدن، دو تا قالیچه کادویی فرستادن. این یکی از خوابهایی بود که ما دیدیم و اینم با روایت کاملا تطبیق میکنه. علی حاله، پس یک وظیفه در سبک زندگی رعایت با پدر و مادر، با اونا چه جور برخورد کنیم، اینا ما تو دستوراتمون داریم. در حال حیات نیکی، بعد از مرگم باز میشه نیکی کرد، کمان که عکسش، اگر آخ پدر و مادر، ممکنه یک کسی در حال حیات و پدر و مادر نسبت به اونها نیکی بکند و بار نسبت به اونها باشه، بعد از مرگ آخ بشه که اکتفا نمیشه به فهمون حیات، بعد از مرگ ممکنه آخش بکنه، عکسش هم ممکنه در حال حیات آخ باشه، بعد که مردن نیکی میکنه در حقشون، برمیگرده بار میشه. اونم باز روایت داره تا انشاءالله ادامه شد جلسه بعد. عرض کنم که بحث خودمون که داشتیم، بحث امر به معروف و نهی از منکر و استدلال به روایات برای امر به معروف و نهی از منکر، خب هم آیات رو خوندیم هم تعدادی از روایات. از مجموعه آیات و روایات استفاده میشه که این تکلیف وجوب امر به معروف و نهی از منکر عامه، هر انسانی نسبت به هر مسلمانی وظیفه دارد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، اما نسبت به اهل و عیال تکلیف مضاعفی است. برای انسان نسبت به اهلش، خانوادهش، بچه هاش، اونایی که باش محشورن، بستگان، نسبت به اونا تکلیف مهمتر دارد، واجبه امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه برای همه، اما خصوص اهل. مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل یه بابی رو منعقد باز میکنه به عنوان باب و وجوب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. عرض کنم که امر الاهلین بالمعروف و نهیهم عن المنکر، باب و امر الاهلین، اهل و ایال، خصوص این یه باب روایاتشو نقل، این تأکید قرآن هم همجور. در قرآن ملازم فرمود یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. عرض کنم که و یفعلون ما یؤمر. خب این آیه قرآن در سوره تحریم جزء 28 قرآن آیه ششم قو انفسکم و قایقی قی امره. این جمعش قی قیا قو یعنی حفظ کنید، احفظو امن و من کنید اهل خودتون را. عرض کنم که حفظ کنید اونها را، حراست کنید ازشون، از نار. احفظو انفسکم و اهلیکم نارا، حفظ کنید خودتون را و اهلتون را از آتش. این تکلیف خاصه. همینجور که انسان خودش باید در رفتار خودش مواظب باشد، اطاعت خدا بکند، واجباتشو به جا بیارد، محرماتشو ترک کند، اخلاق و رفتار نیک، خودش فضائل اخلاقی داشته باشد، دور کند خودش از رذایل اخلاقی، قو انفسکم خودتون رو و اهلیکم، نسبت به اونام شما موظفید، حفظ کنید اونها رو از اینکه دوچار آتش بشن، یعنی امر معروف کنید، نهی از منکر کنید، احکام یادشون بدید، دستورات اسلام رو براشون مطرح کنید، آشنا بشن با احکام، ازشون بخواهید که انجام بدن، ازشون بخواهید ترک کنن. این تکلیف خاصه. قو انفسکم و اهلیکم، حفظ کنید هم خودتون رو هم اهل و بیت و خانوادتون رو، نارن از آتشی که بعد توصیف میکنه این آتش جهنم ها. وقود و هنناس و الحجاره. وقود اون هیزمیست که میرزن که بسوزه، اون هیزمی که آتش ازش روشن میشه اونو وقود میگن. فرماد وقود اون هیزمی که در جهنم آتش رو ایجاد میکند، یکی بدن انسان، یکی حجاره. پس بدن انسان رو نمیدازندش تو آتش، از خود بدن انسان آتش شعله بر میشه، خودش هیزم جهنمه. کما اینکه سنگ هم هست، سنگ رو در تفسیرها میگن سنگ از کوه کبریته، که اون سنگ کبریت آب بیشترین شعله و انفجار آتش ازش، از اون سنگ کبریت. پس یکی هیزمی که می سوزد و جهنم رو داغ میکنه، شعله ور میکنه، بدن انسان و حجاره. حفظ کنید خودتون رو و اهلتون رو از آتشی که هیزم او، وقودها الناس و الحجاره علیها ملائکتون غلاظ شداد. مواظب و مأمور این آتش جهنم ملائکه‌ای هستند که ملائکه موکل جهنم، غلاظ و شداد. خب اونا خلق شدن برای محل غضب خدا. جهنم آتش محل غضب پروردگار. اینا خلق شدن بر اونجا، ترحم در وجودشون نیست، غیر ملائکه رحمتن، اینا ملائکه غضبن. علیها ملائکتون غلاظ شداد، در این حال که مال غضب و هیچ رحم در وجودشون نیست، اما لا یعصون الله ما امر، معصومند، خلاف نمی کنن. کاری که خدا نفرموده انجام نمیدن. عرض کنم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، همونی که در حدی که دستور بهشون داده شده در همون حد. ما منتها چون محل محل غضب پروردگاره، محل رحمت نیست، اینا باید ملائکه غلاظ با غلظت با شدت عمل. خب پس این آیه فرماد قو انفسکم و اهلیکم، اهل رو تصریح میکن. عرض کنم که روایات هم داره، در یه روایت از ابی بصیر نقل میشه که فی قول الله عز و جل در همین آیه قو انفسکم و اهلیکم نارا قلتو، از امام پرسیدم کیف عقیه. خب یه دستوری خدا داده، فرموده خودتون را حفظ کنید، اهل و عیالتون هم حفظ کنید. کیف عقیه، چه جور من اونا را حفظ بکنم؟ از امام سوال میکنه کیف عقیه. قال، امام در جواب فرمود تأمرهم بما امر الله و تنهاهم اما نهاهم الله. امرشون کن به اون چه خدا امر کرده، امر به معروف، و نهیشون کن اما نهاهم الله، از اون چه خدا نهی کرده. پس این که قرآن فرماد اهلتون رو حفظ کنید، امام فرماد یعنی امر به معروفشون کنید، نهی از منکرشون کنید. فرماد فَإِنْ اَتَاؤُوكَ تُبُوكُ، امر معروف بکن. اِنْ اَتَاؤُوكَ وَقَدْ وَغَيْتَهُمْ، اگر اونام حرف شنوی کردن، بچه ها رو خانواده رو امر کردید به نماز، نماز اول وقت، اهتمام به نماز، به روزه، دروغ نگید، غیبت نکنید، حرام نخورید، سفارش کردید. این اطاعوک، قبول کردن، اطاعت کردن، قد و غیت هم، خب حفظشون کرد. قرآن فرمود حفظ کنید اهلتون رو، تو گفتی اونام اطاعت کردن، فقط و غیت هم دستور آیه رو عمل کردی، حفظشون کردی از آتش. و این اصاوک، تو گفتی زیر بار نرفتن، گفتی نماز تأکید کردی باز نخوندم، رعایت عرض کنم که شرایط و حدود نماز نکردم، معصیت کردم. و این اسوکه کنت قد قضیت ما علیک، تو وظیفه خود انجام داد. قرآن فرموده بود حفظشون کنی، تو گفتی اگر اطاعت کردن فقید و غید اگر اطاعت نکردن، فرمود قد قضیت ما علیک، وظیفه تو تکلیف تو انجام دادی، تو وظیفت گفتن بود، گفتی، عمل نکردن خودش جهنمی میشه. پس تکلیف باید اعمال بشه، عمل بشه. این امر معروف و نهی از منکر نسبت به اهل و عیال، ولو اینکه اون عمومات اینا رو هم میگیره، اون که فرمود فلتکم منکم امتون یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف، هم مردم رو میگیرد هم اهل بیت. وظیفه انسان همینجور که دیگران رو امر معروف میکند، خانواده خودش و بستگان خودش هم باید امر معروف کند و نهی از منکر. اما علاوه بر اون که به نحو عام اون عمومات شامل اهل و عیال میشه، یه تکلیف خصوصی اومد، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اینا رو حفظشون کنید از آتش، اهلتون رو. امام فرمود یعنی چکار کنید؟ یعنی تأمرهم بما امر الله، تنهاهم اما نهاهم، امر معروف کنید نسبت به اونا و نهی از منکر. برو باز ان شاء الله دنبال دارم عرض می‌کنم. صلی الله علیه و آله.